بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در بحث نظام قضایی اسلام به بحث وکیل مدافع رسیدیم. اشاره کردیم که بحث وکالت در دفاع از یک طرف دعوا در حوزه وکالت به معنای عام قرار میگیره. به همین دلیل فقهای مذاهب این رو تحت عنوان بحث وکالت مطرح کردن. البته این متأخراً این موضوع در آثار فقهی دیده شده. اصل وکالت که خب از گذشته تاریخ در آثار فقهی شیعه و سنی بوده، اما بحث وکالت خاصی که مورد بحث ماست، بنی وکیل مدافع، این متأخراً مطرح شده. در مورد این وکالت، یعنی وکالت در دفاع از یک نفر در دعاوی قضایی، که حالا عرض کردم در اصطلاح عربی بهش میگن محامی، وکیل مدافع رو، حالا یکی از حقوقدانان عرب که در این زمینه مقاله نوشته اسمشو گذاشته وکالت بالخصومه، این اسمیه که ایشون گذاشته و الا اسم متعارفش در فرهنگ عربی محامیه. ایشون از قول فقهای اهل سنت دو نظر در مورد وکالت در بحث دفاع مطرح میکنه. یه نظر این که وقتی یک طرف دعوا میتونه وکیل بگیره که طرف دیگر دعوا راضی باشه، اگر اون طرف دیگه رضایت نداد این نمیتونه وکیل بگیره، که ایشون این قول رو نسبت میده به احناف و میگه یکی از اقوال مالکیه هم همینه. قول دیگر این که نه، شخص میتونه وکیل بگیره چه اون طرف مقابل راضی باشه چه نباشه، که اینو نسبت میده به شافعی، یعنی مذهب شافعی و حنبلی‌ها و زیدیه، و میگه عمل مالکیه هم بر همینه. بعد خود ایشون اینو انتخاب کرده که عرض کردیم جلسه گذشته ایشون به زیدیه همینو نسبت میده، میگه این نظر شافعیه حنابله عمل مالکیه و زیدیه است. عرض کردیم نظر شیعه اثناعشری هم همینه، وکالت از طرف یک طرف دعوا نیاز به اذن طرف مقابل نداره، ربطی به اون نداره، این میخواد وکیل بگیره، ربطی به اون نداره. بعد یه نکته دیگری رو مطرح کردیشون که باز این تو آثار فقهی شیعه هم آمده، و اون اینه که اگر وکیل میداند که موکلش به حقه میتونه دفاع بکنه، اگر نمیداند که این به حقه یا نه بازم میتونه دفاع بکنه، اما اگر میداند که این به حق نیست، ناحقه، اصلا حق دفاع نداره، چون این کارش در واقع همکاری با باطل و تقویت باطل. که حالا این در آثار فقهی شیعه هم آمده، دیروز هم اشاره کردم. البته حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که حالا عبارتشون رو خواهیم گفت، قبلا هم گفتیم، ایشون معتقدن که اگر وکیل میداند که موکل بر حقه میتونه دفاع کنه، اما اگر میداند بر باطله نمیتونه، و اگر نمیداند تردید داره که بالاخره این موکلش راست میگه دروغ میگه نمیدونه، امام احتیاط کردن، احتیاط واجب ظاهرش، که نمیتونه وکیل مدافع در این حالت دفاع کنه. یعنی رو فتوای امام فقط در اون حالتی میتونه دفاع بکنه که میداند بر حقه. یه استفتایی هم دیروز از مرحوم آقای خویی نقل کردیم که از ایشون سوال کرده بودن که آقا شغل وکالت مدافع، وکیل مدافع، که حالا در عربی عرض کردم بهش میگن محامی، ترین استفتا هم تعبیر اینه، مهنت المحامات، این جایزه یا جایز نیست؟ در حالی که بالاخره این آقا سعی میخواد بکنه که دفاع در دفاع موفق بشه، طرفی رو که وکیلشه پیروز کنه در دفاع، حالا چه اون طرف ظالم باشه چه مظلوم باشه. بعد به خصوص در اون استفتا اینطور مطرح کرد که الان شرکت هایی هستند که اینها وظیفه وکالت رو بر عهده میگیرن و اینا کار تجاری میکنن، هدفشون اینه که بالاخره این شخص در دفاع موفق بشه تا اینا یه درآمدی به دست بیارن. آیا این جایزه؟ مرحوم آقای خویی در جواب این استفتا فرمودن اصل عمل وکالت جایزه، اما اگر مستلزم ارتکاب یک محرمی باشه مثل دروغ گفتن یا موجب تضییع حق مردم باشه جایز نیست. یعنی خود این که کسی وکیل بشه برای دفاع اشکال نداره، اما این به این معنا نیست که میتونه برای دفاع هر کاری بکنه. نه، دروغ نمیتونه بگه. اگه حق مردم رو میخواد تضییع کنه، خودش میدونه که این حق نداره، میخواد بره یه جوری ثابت کنه حق این آقا رو که میدونه نداره، تضییع کنه حق طرف مقابل رو. مرحوم آقای خویی فرمودن این جایز نیست، که البته فرمایش آقای خویی با فتوای امام فرق میکنه دیگه. رو فتوای امام اگر کسی میداند که موکلش حقه میتونه دفاع کنه، در غیر این صورت نمیتونه. اما رو فرمایش های خویی میتونه دفاع بکنه، فقط نباید کار حرام انجام بده، یعنی دروغ نباید بگه، و اگر مثلا میدونه یه جا حقی نداره، حقی نیست، نمیتونه اون حق رو تضییع کنه، بره به زور یه جوری با استدلالی با یک نوع دفاعی اون رو برای موکل خودش ثابت کنه. در این حد آقای خویی فرمودن. بنابراین اون مواردی که وکیل نمیدونه واقعا که این حقش هست یا نه و نمیدونه واقعا که تضییع حق داره میکنه یا نه، آقای خویی میفهمون اشکال نداره، طبق فتوای آقای خویی ظاهرش اینه که اشکال نداره. بعد عرض کردیم یه شبهه اینجا مطرح میشه که قبلا همین شبهه رو ما مطرح کرده بودیم، عبارتی رو از مرحوم محقق هلی رضوان الله علیه در شرایع مطرح کردیم که این عبارت البته در آثار فقهی ما معروفه، جز عبارات مشهوره در ادبیات فقهی ما، که اینها در وظائف قاضی، البته اینها اصلا اشاره به بحث، یعنی فقهای گذشته ما اصلا اشاره به بحث وکیل مدافع نکردن. وکیل مدافع همونطوری که اول بحث اشاره کردم، قبلا هم گفتم، بحثیه که متأخراً اصلا در فقه شیعه و سنی مطرح شده، اما در وظائف قاضی مطلبی گفتن مرحوم محقق تو شرایع. دومین نکته‌ای که در وظائف قاضی مطرح میکنه، میگه لا یجوز قاضی ان یلقن احد الخصمین ما فیه ضرر علی خصمه ولا ان یهدیه لوجوه الخجاج. قاضی حق نداره به یکی از دو طرف دعوا تلقین بکنه چی؟ اون چرا که ضرر بر طرف مقابل باشه، یا راهنماییش بکنه به اینکه چجوری از خودش دفاع بکنه. قاضی حق نداره. چرا حق نداره؟ جناب محقق فرمودن چون این باعث میشه لعن ذالک یفتح باب المنازعه، این باعث میشه باب دعوا باز میشه. و قد نصب جناب قاضی لسدها، یعنی لسد المنازعه. قاضی اصلا حکمت نصبش اینه که جلوی منازعات رو بگیره. خب دیروز عرض کردم دو تا مطلبه. یه مطلب این که آیا قاضی میتونه یک طرف دعوا رو راهنمایی کنه، کمکش بکنه، یه بحثه. یه بحث اینه که این دلیل که آوردن که نمیتونه چون قاضی نصب شده برای جلوگیری از دعوا و کمک کردن به یک طرف، خودش باعث میشه دعوا پیدا بشه، این دلیل درسته یا نه؟ عرض کردم یه عده دلیل رو قبول ندارن اما اصل ادعا رو قبول دارن، یعنی قاضی حق نداره تلقین بکنه اما دلیلش این نیست. یه عده نه دلیل رو قبول دارن نه اصل ادعا، مثلا قاضی حق داره تلقین بکنه چه اشکالی داره. از جمله کسانی که قائلن به این که دلیل درست نیست این دلیل، و دلیل دیگری هم نیست. پس اصلا اصل ادعا غلطه. جناب مقدس اردبیلی رضوان الله علیه در کتاب مجمع الفائدت و البرهان فی شرح ارشاد اذهان جناب علامه حلی، ایشون اول مسئله رو مطرح میکنه، بعد از اینکه حالا مسئله رو مطرح میکنه و توضیح میده که چطور مثلا قاضی میخواد کمک بکنه، میگه و ما ذکر آنچه که اینها بیان کردن فقها به عنوان دلیل که قاضی نمیتونه تلقین بکنه، لا یصلح دلیلا للتحریم مطلقا، این که دلیل حرمت به نحو مطلق نیست. ما نمیتونیم بگیم قاضی نمیتونه تلقین بکنه، چرا؟ چون باعث منازعه میشه و قاضی نصب شده برای جلوگیری از منازعات. ایشون میگه این دلیل مطلقا دلالت بر تحریم نمیکنه، یعنی تحریم اگرم دلالت کنه به نحو مطلق نیست، نفی اطلاق میکنه ایشون. چرا؟ میفرماد از فتح باب المنازعه الحق التي يسير سببا لعدم ابطال حقوق الناس. این چه اشکال داره؟ چه اشکالی داره؟ یه دعوایی که حق باز بشه که باعث بشه یه حقی ضایع نشه، چه اشکالی داره؟ این چه اشکال شرعی داره؟ خب دعوا بشه، خب بشه، و این دعوا یه حقی رو احیا بکنه، مانع ابطال یه حقی بشه، چه اشکالی داره شرع؟ بعد ایشون یه همیشه مفری قرار میده مرحوم مقدس، خب شیوهش اینه، وقتی خب یه چیزی همه فقها گفتن، چون تا زمان مرحوم مقدس اردبیلی تقریبا هیچ کسی چشکالی نکرده به این استدلال، قبلی ها همین استدلال رو تکرار کردن. حالا من مثلا عبارت جناب علامه حلی رو هم آوردم تو تحریر الاحکام، ایشون هم همین حرف رو زده که این نصب لسد باب المنازعه و این کار باعث گسترش منازعه میشه. خب یه چیزی رو گفتن و قرنها تکرار شده، بعد قرنها مرحوم مقدس اردبیلی که خب میدونید ایشون همدوره به یک معنای مرحوم شهید ثانیه، پسر شهید ثانی از شاگردان ایشونه، همچوری سید صاحب مدارک، اینا شاگردای مقدس اردبیلی هم که دوتایشون هم ظاهرن، یعنی پسر شهید ثانی و سید صاحب مدارک با هم هم مباحث هم بودن. خب اینشون مال قرن دهم یازدهمه، علامه حلی مثلا مال قرن هفتمه، مرحوم محقق قبل از ایشونه، مال قرن پنجمه، پنجم ششمه. خب بعد قرنها، البته این اصل مسئله اصلش از حالا بعد اشاره میکنیم، شیخ طوسی هم داره، این یه مسئله‌ای بوده همینطور تو فقه شیعه مطرح شده، حالا بعد قرنها مرحوم مقدس اردبیلی میگه آقا این چه حرفیه شما میزنی که اگر قاضی تلقین بکنه دعوا میشه؟ خب بشه، وقتی دعوایی به حقه، یک حقی رو میخواد احقاق بکنه، از بین نمیخواد ببره یک حقی رو، ابطال نمیخواد بکنه، میخواد جلوی ابطالش رو بگیره، چه اشکالی داره؟ برای اینکه بالاخره این خلاف جریان مصفقیه، ایشون یه مفر همیشه باز میذاره، میگه الا ان یکون لهم دلیل آخر، مگر اینکه اینا یه دلیل دیگری هم داشتن، حالا این دلیل رو ذکر کردن ولی مثلا یه دلیل دیگری هم داشتن اونو نگفتن، اون چی بوده مثلا که حالا نگفتن؟ ایشون میگه من اجماع و غیرهی، مثلا یه اجماعی بوده یا یه چیزی غیر اجماع بوده اونو نگفتن. بعد یه فتح عمل هم میذاره که اگر یه کسی مثل من بعد از چند قرن آمد این عبارت رو دید، این فتح عمل رو بگه آقا فتح عمل که اگه اینا دلیل دیگری داشتن خب اونم میگفتن دیگه، چه وجهی داشته اون دلیل رو ذکر نکنن؟ خب اونم میگفتن، پس دلیل دیگه اینا داشتن، تنها دلیلشون همین بود. بگذاریم، بعد از مرحوم مقدس اردبیلی مرحوم سبزواری صاحب کفایت الاحکام، من بارها شاید این نکته رو عرض کردم. ببین وقتی ما به فقه مراجعه میکنیم، حالا به خصوص امروز که دیگه نرم افزارها هستن و ما یه مطلب رو که جستجو میکنیم در ده ها کتاب اون مطلب میاد، بلکه در صدها کتاب مطلب میاد، که حالا گذشتگان ما این امکانات تحقیقاتی امروز ما رو نداشتن و علارغم این فقهای بزرگی تربیت میشدن در حوزه های علمیه و به حمدالله و المنه با امکاناتی که ما امروز داریم معلوم نیست یه دونه از اونام تربیت بشه. بله اونا کتاب نداشتن، وسیله نداشتن، امکانات نداشتن. من قبلا این نکته عرض کردم، یکی از هم مباحثهای من، خدا حفظشون کنه، که خب متولد نجف و بزرگ شده نجف و از علمای پدرشون از علمای نجف بود، میفرمود که پدرم میگفت در حوزه نجف چند نسخه جواهر و چند نسخه وسائل یکی از ثروتمندان مثلا وقف کرده بود، وسائل و جواهر خطی ها، نه این چاپی های جدید. ایشون میگفت چند نسخه وقف کرده بود، هر مرجعی، نه طلبه های عادی، نه اساتید معمولی، ایشون میگفت هر مرجعی که میخواست تدریس بکنه یکی از اون جلدای جواهر یا وسائل که مربوط به بحثش میشد اینو به امانت میگیره. یعنی مراجع اون موقع هم خیلی کتاب نداشتن. خب امروز که ما این همه امکانات تحقیقاتی داریم، وقتی نگاه میکنیم به این تراث فقهی، خب واقع قضیه اینه که تعداد علمایی که واقعا صاحب نظر بودند، اهل نظر بودند، خیلی زیاد نیست. تعداد نوشته ها و مؤلفات زیاده، کتاب ها زیاده، اما خیلی از این کتاب ها تکرار مطالب قبلی هاست. نویسنده از خودش نوآوری خاصی، نکته خاصی نداره. در بین اون فقهای گذشته بعضی ها هستن که اینا بالاخره برای خودشون دیدگاه هایی داشتن. یکی همین جناب مقدس اردبیلیه که هرچند بیشتر جنبه قداستش مورد توجه قرار گرفته، چون ایشون خیلی شخص مقدسی بوده واقعا، ولی از نظر علمی هم خب ایشون از فقهاییه که بالاخره نظر داره تو خیلی از مسائل، از خودش یک نظراتی رو مطرح میکنه و اصلا باعث شده که بعد از ایشون دیگرانی جرأت کنن نظر بدن. یکی دیگه از فقهایی که به هر حال اهل نظره و جرأت اظهار نظر داره، مرحوم سبزباری صاحب کفایت الاحکامه. ایشون اشکالی میکنه، اشکال شبیه همون اشکال مقدس اردبیلیه. ایشون میگه قالو، فقها ها اینجوری گفتن، ولا یجوز ان یلقن احد الخصمین ما فیه ضرر على خصمه ولا ان یهدیه لوجوه الحجاج لان ذلک یفتح باب المنازعه و قد نصب لسدها. این عبارت شرایع محقق، این عبارت اونه. میگه قالو، فقها ها اینجوری گفتن، این عبارت شرایع رو میاره. بعد ایشون میگه و فی التعلیل تأملن، تعلیل که ایشون میگه نمیتونه تلقیم بکنه چون باب منازعه باز میشه، در حالی که قاضی نصب شده برای سد باب منازعه، ایشون میگه فی التعلیل تأمل. بعد میگه ولا اعرف على اصل الحکم حجتون، میگه اصلا من که دلیلی برای اصل این حکم که قاضی نمیتونه تلقیم کنه پیدا نکردم. فل تأمل فیه مجالون، میگه بنابراین اینکه آدم بخواد توی این مسئله انقلت کنه، اشکال کنه، تأمل بکنه، جا داره. البته عرض کردم چون این جریان غالب فقهی بوده که نمیشه قاضی تلقین بکنه، نه محقق، نه مقدس اردبیلی، نه جناب سبزواری، محقق سبزواری، هیچ کدوم جرأت اونطوری نکردن که بگن باطل میذاریم کنار. یه جوری نقد کردن، ولی بازم همیشه یک با یه تعبیراتی اون نفی کلی نکردن. عرض کردم مقدس فرمود الا ان یکون لهم من دلیل آخر من اجماع و غیرهی، مگر اینکه اینا یه دلیل دیگه داشتن، این دلیلشون که به درد نمیخوره. ایشون هم میگه فل تعمل فیه مجالون، نمیگه این حرف باطله. در کتاب مستند مرحوم نراقی این مسئله رو مطرح میکنه، میگه قاضی نمیتونه تلقین کنه. بعد استدلالی که اونا کردن و مشهور کرده میگه، بعد از که این میگه، میگه تعمل فیه از سبزواری، همین که اشاره کرد محقق سبزواری تعمل فیه، یعنی تعمل در این مسئله کرده که اشاره کردیم. ایشون فرموده فل تعمل فیه مجالون. بعد میگه جناب اردبیلی هم که اصلا تمایل به جواز داره، مال الاردبیلی الى الجواز ان لم یرد بذالک تعلیم و مالیس به حق، گفته اگه مثلا تعلیم چیزی که ناحق باشه توش نیست اشکالی نداره. بعد جناب نراقی میگه بعض معاصرینا که گفتن مقصودش جناب میرزای قمیه، ایشون هم همین تمایلو داره، که میرزای قمی هم ایشون میگه که همین نظر رو داره. بعد از اینکه اینو میگه، یعنی خود مرحوم نراقی میخواد بگه من میدونم که سبزواری اشکال کرده، مرحوم مقدس اردبیلی اشکال کرده، حالا مرحوم میرزای قمی هم که حالا معاصر خودش بوده گفته اونم نظرش همینه، اما حق اینه. والحق چیه؟ ایشون میگه والحق الحرمت و مطلقا، یعنی نظر مشهور درسته، قاضی مطلقا نمیتونه تلقیم بکنه، مطلقا نمیتونه تلقیم در هیچ موردی. چون یه عبارتی داشت مرحوم مقدس اردبیلی، گفت و ما ذکر، اون چیزی که فقها گفتن به عنوان دلیل، لا یصلح دلیلا لتحریم مطلقا، نمیشه گفت به نحو مطلق اشکال داره. بعد توضیح داد، گفت حالا فتح باب منازعه بشه در جایی که یک حقی جلوی ابطالش گرفته بشه، یه حقی احقاق بشه، چه اشکالی داره؟ این فرمایش جناب مقدس اردبیلی. یعنی ایشون فل جمله فرمود حرامه، بله بعضی جاهاش حرامه، اگه مثلا ناحقی بخواد بشه، بخواد باطلی رو مثلا از این طریق به دست بیاره، اینجا حق نیست، این جایز نیست که قاضی به یه طرفی که باطله کمک کنه، اما اگه یه حقیه چه اشکالی داره؟ این فرمایش مرحوم مقدس اردبیلی بود. بعد جناب نراقی در مستند میگه نه نه نه، مطلقا حرامه. بعد توضیح میده که مقصودش از مطلقا چیه، مفصلم توضیح میده. اشکال تلقین رو ایشون توضیح میده که تمام اینها ایشون میگه جایز نیست. میگه سواء کان تلقین و احد الخصمین به بیان ما یوجب استظهاره من غیر ان یامره به قوله او فعله، مثل ان یقول لمن لا یرضا بالحلف اذا رد علیه کل من ادعا به ظن لا یرد علیه الزمین علیه الیمین او ان ادعیت به ظن لا یجوز لخصمک الرد. مثلا ایشون میگه یکی از اشکال تلقین اینه که یه چیزی رو بگه که ازش بشه استفاده کرد، استظهار کرد، بدون اینکه صریحا به اون بگه این کارو بکن، این کارو نکن، یه چیزی بگه که اون یه چیزی بتونه بفهمه از این. مثلا مثال میزنه، میگه به طرف دعوا رد یمین شده. خب میدونید البینتو علی المدعی، مدعی باید بینه بیاره، ولی یمینو علی من انکر، یمین بر عهده کسی است که منکره. حالا اگر این آقایی که منکره قسم نخورد، رد قسم بکنه به مدعی، مدعی باید قسم بخوره. خب الان رد قسم شده به مدعی، اما این مدعی نمیخواد قسم بخوره، یه جوری مثلا چیزشه، سختشه. قاضی بیاد بگه ببین اگه کسی ادعایی که میکنه یقینی باشه، بگه من یقین دارم این خونه مال منه، اون موقع منکر میتونه رد قسم کنه، بگه خب اگه تو یقین داری قسم بخور. اما اگر این نگه من یقین دارم، بگه من این ادله به من نشون میده این خونه مال منه، سند این خونه به نام پدرم بوده، پدرم مرده به من میرسه مثلا، حالا احتمال هم داره پدره فروخته باشه، مثلا اون نقل و انتقال ثبت نشده باشه، ولی میگه من به این ادله من اینه. قاضی بیاد به این بگه آقا اگه تو ظن به ادعا داشته باشی، اون نمیتونه رد قسم کنه، اون آقای منکر نمیتونه رد قسم کنه، بگه اگه این راست میگه خب قسم بخوره، این لازم نیست تو دیگه قسم بخوره. مرحوم چیز میگه، مرحوم نراقی میگه ببین اینجا قاضی نگفته به این که تو قسم بخور یا نخور، داره توضیح میده، میگه ببین اگر تو ادعات ظنی باشه نمیتونه رد قسم به تو بکنه، اما اگه ادعات یقینی باشه میتونه. اون طرف میگه خب حالا که اینطوریه، من ادعا مثلا از اول ظنی بود، من ادعا مثلا یقینی نبود که بس رد قسم نمیتونه. آیه نراقی میگه این حق نداره قاضی اینا رو توضیح بده. بعد یا مثلا اون مثالی که دیروز عرض کردم، یکی میگه آقا این به من بدهکاره، اگه اون طرف بگه آقا من بدهیمو پس دادم، معناش اینه که من بدهکار بودم بدهیمو ادا کردم، تا بگه من بدهیمو پس دادم معناش اینه که بدهی رو پذیرفته، ادعا داره که پس داده، باید بره اثبات کنه، باید اثبات کنه که الان پس داده، اگه نتونه اثبات کنه خودش اقرار کرده که بدهکار بوده، باید بدهی رو دوباره بپرده. اما اگه اون بابا به جای این که بگه آقا من بدهیمو پس دادم، بگه من اصلا بدهکار نیستم، بدهکار نیستم، اعم از این که بدهی داشته یا و بعد پس داده برگردونده، یا اصلا بدهکار نبوده، بدهی نداشته از اول، پردو رو میگیره. ولی این اینطوری بگه، بگه آقا من بدهکار نیستم، چی میگه من بدهکارم؟ اون موقع اون آقایی که ادعا میکنه این بدهکاره باید ثابت کنه. حالا قاضی بیاد اینو توضیح بده، بگه ببین آقا اگر این میگه شما بدهکاری، شما بگی من بدهیمو پس دادم، باید اثبات کنی، اما اگه بگی من بدهکار نیستم، این باید اثبات کنه. مرحوم نراقی میگه حق نداره، مرحوم نراقی میگه حق نداره اینو بگه. میگه یا مثلا بیاد اصلا صریحاً به یه طرف دعوا بگه آقا ادعای یقین نکن، بگو من ظن دارم، یا بگه ببین نگو من بدهکیمو پس دادم، بگو من بدهکار نیستم، اینجوری بگو. ایشون میگه اینا جایز نیست. بعد میگه حالا این آقای قاضی چه بداند که حق با این طرفه که الان داره بهش کمک میکنه، چه نداند، اینش فرق نمیکنه، در هر حال جایز نیست. چرا؟ ببینید قبلی ها میگفتن قاضی حق نداره به یک طرف دعوا تلقین کنه، چرا؟ میگفتن چون این باعث دعوا میشه، قاضی نصب شده جلوی دعاوی بگیره، جلوی منازعاتو بگیره. مرحوم مقدس اردبیلی گفت آقا این چه حرفیه شما میزنی؟ خب دعوا بشه. وقتی با یه دعوایی حقی احقاق میشه چه اشکال داره؟ چه اشکال داره دعوا بشه؟ مرحوم نراقی میگه آقا نه، این حق نداره تلقین بکنه. چرا؟ دلیلش اینه، میگه لکون الجمیع، تمام این صبر چه به حق باشه چه ناحق باشه، چه مستقیم باشه چه غیر مستقیم باشه، همه اینایی که اشاره کردیم، منافیاً لتسویت المأمور بها. اولین وظیفه قاضی که قبلا گفتیم خیلی هم راجبش توضیح دادیم اینه که با دو طرف دعوا یکسان برخورد کنه. البته عرض کردیم قبلا که فقهای ما اینو از این منظر دیدن، گفتن آقا قاضی باید به هر دو یه جور نگاه کنه، به هر دو یه جور تعبیر کنه، هر دو رو در یک موقعیت فیزیکی در محکمه قرار بده، نه اینکه یکی رو بالا بشونه یکی رو پایین، به یکی احترام کنه به یکی نکنه، اینجوری نباید باشه. در این حد فقهای ما از این استفاده کردن از ادله، ولی ما بیشتر از این استفاده کردیم. قبلا گفتیم ما استفاده کردیم که سیستم قضایی غیر از این که باید ثبوتاً عادل باشه، باید اثباتاً هم عادل باشه. یعنی وقتی یه نفر از بیرون بدون غرض و مرضی به این سیستم نگاه میکنه، بگه آقا تو این سیستم دوست و دشمن و رفیق و غیر رفیق و هم حزب و غیر هم حزب و اینا با هم فرقی ندارن، تو این سیستم به صورت یکسان با همه برخورد میکنن. اینجور باید باشه کل رفتاری که در سیستم قضایی وجود داره. مرحوم نراقی میفرماد این که قاضی بیاد به یه طرف راهنمایی بکنه، تلقین بکنه، چه صریحاً چه غیر صریح، چه با علم چه بدون علم، این با تسویه‌ای که قاضی مأمور به اونه منافات داره، پس حق نداره. بعد البته میگه بعضی از صبر که اصلا فرض اینه که قاضی میدونه این ناحقه، این که کمک به اسم امر به منکره که اون که دیگه واضح البطلانه ایشون میفرد. بعد یه چیزی رو که مرحوم مقدس اردبیلی گفته ایشون میخواد اون رو رد کنه. میگه مقدس اردبیلی فرمود که خب آقا چه اشکال داره دعوا بشه وقتی یک حقی احقاق میشه. مرحوم نراقی میگه خب اگر این آدم میدونه که یک حقی اینجا هست، یعنی قاضی، خب میتونه به علمش حکم بکنه، چون مشهور فقها قائلن که علم قاضی حجته. البته من قائل نیستم، تو بحث قضا کتاب القضا گفتیم سالها پیش، چاپ هم شده اون جلدش، هم فارسی هم عربی، که توضیح دادیم ما قائل نیستیم علم قاضی در مسائل حقوقی، البته نه در مسائل کیفری، حجت نیست، ولی مشهور قائلن حجته. جناب مقدس اردبیلی، ببخشید، جناب نراقی اشکال میکنه بر مقدس اردبیلی، میگه آقا وقتی قاضی میدونه حق با یه طرفه، به جای اینکه بیاد بهش کمک کنه که اون به حقش برسه، خب خودش حکم میکنه، چون علمش داره دیگه، خودش حکم میکنه. مثلا الان این آقا این میگه این بدهکاره به من، اون بنده خدا بلد نیست که بگه من بدهکار نیستم، میگه من بدهیمو دادم. خب حالا این قاضی هم میدونه که این بدهیشو داده، خب این قاضی که میدونه به جای اینکه به اون کمک کنه بگه آقا تو نگو من بدهیمو دادم، بگو بدهکار نیستم، به جای اینکه این کارو بکنه، چون خودش میدونه، این آقای قاضی بیاد حکم کنه بگه آقا من که میدونم این به تو بدهکار نیست، تو بی خود داری میگی، حکم میکنم به این که بدهکار نیست، برید پی کارتون، بدون نیاز به بیانه و قسم و این چیزا، چون مشهور نظرشون اینه دیگه، ما قبول نداریم، عرض کردم. اینم اشکالیه که ایشون بر مقدس اردبیلی یعنی جواب میده. بعد میگه ولی دقت کنید، مرحوم نراقی میگه من با مشهور موافقم، قاضی مطلقا حق تلقین نداره، اما دلیلی که مشهور آوردن به درد نمیخوره، دلیلشون به درد نمیخوره. یعنی اشکال مقدس اردبیلی بر دلیل وارده. این که اینا گفتن تلقین بکنه باعث میشه باب منازعه باز بشه و قاضی نصب شده برای جلوگیری از منازعه، این دلیل بی خوده. همون اشکالی که مقدس اردبیلی کرد، چه اشکال داره منازعه بابش باز بشه وقتی احقاق حقه؟ این به درد نمیخوره. این میگه این دلیل به درد نمیخوره. کی گفته اشکال داره؟ میگه ولی اصل ادعا درسته. عرض کردم از اول دو تا مطلبه، یکی این که این ادعای مشهور درسته یا نه، یکی دلیلی که آوردن بر این ادعا درسته یا نه. مرحوم مقدس اردبیلی میگه نه دلیلشون درسته نه ادعاشون. مرحوم سبزواری فیه تأملون مقصودش همینه. مرحوم نراقی میگه دلیلشون درست نیست اما ادعاشون درسته، حرفشون درست بوده اما دلیل بی ربطی آوردن، دلیلشون به درد نمیخوره. خب دنباله این بحث بماند برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.